سلام، به این برنامه از رادیو ریاضی خوش اومدید. امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای جذاب و خب کمی هم گیج کننده محاسبات کوانتومی. کلی مقاله و گزارش جلومونه، میخوایم با هم بفهمیم این کامپیوترهای کوانتومی واقعا چی هستن، چطور کار میکنن، اصلا چقدر قدرت دارن و الان توی این لحظه کجای راه وایسادن. پس بیاد ببینیم قصه از کجا شروع شد. ایده اولیش مال کی بود؟ کیا اومدن جلو؟ تکنولوژیش دقیقاً چیه؟ چه چالش‌هایی سر راهشونه؟ و خب الان که سال 2025 هستیم، اوضاع چطوره و آینده چی میگه؟ آماده اید؟
دقیقاً. میریم سراغ ریشه‌هاش، از ایده‌های اولیه فاینمن و دیگران تا ببینیم شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌ها امروز دارن چیکار می‌کنن. بررسی میکنیم چرا اینقدر هیجان انگیزه، ولی همزمان چرا اینقدر کار سختیه ساختنشون. یه نگاه کلی به ماجرا بندازیم.
عالیه. خب این فکر که اصلا بشه از قوانین عجیب و غریب کوانتوم برای محاسبه استفاده کرد، اولین جرقاش کجا زده شد؟
ببین، ریشه هاش برمیگرده به حدودای سال 1980. اول یوری مانین، یه ریاضیدان روس، یه چیزایی گفت. بعدش تقریبا همزمان ولی مستقل، ریچارد فاینمن، فیزیکدان خیلی معروف، متوجه شد که شبیه سازی سیستم‌های کوانتومی با کامپیوترهای معمولی یعنی کلاسیک فوق‌العاده سخته. اصلا نشدنیه تقریبا برای سیستم‌های بزرگ.
آها، یعنی کامپیوترهای اون موقع زورشون نمیرسید طبیعت کوانتومی رو شبیه سازی کنن؟
دقیقاً. فاینمن گفت خب چرا خود کامپیوتر رو کوانتومی نسازیم؟ کامپیوتری که خودش با قوانین کوانتوم کار کنه تا بتونه طبیعت کوانتومی رو بفهمه و شبیه سازی کنه. این یه ایده واقعاً انقلابی بود اون زمان.
جالبه.
بعدش هم دیوید دویچ اومد و در سال 1985 مفهوم کامپیوتر کوانتومی جهانی رو معرفی کرد و بهش یه ساختار نظری و ریاضیاتی داد.
خیلی جالبه. پس فاینمن گفت برای فهم کوانتوم ابزار کوانتومی لازمه. حالا فرق اصلی این کامپیوترهای کوانتومی با همین کامپیوترهای معمولی که من و شما داریم چیه؟
خب فرق اصلی توی واحد پایه اطلاعاته. کامپیوترهای کلاسیک همینایی که داریم با بیت کار میکنن. بیت یا صفر یا یک، حالت دیگه ای نداره.
درسته.
اما کامپیوتر کوانتومی از کیوبیت استفاده میکنه. کیوبیت قضیهش فرق داره، میتونه صفر باشه، میتونه یک باشه و مهمتر اینکه میتونه ترکیبی از صفر و یک باشه، یعنی همزمان هر دو حالت رو داشته باشه.
همزمان چه جوری آخه؟
بهش میگن برهمنهی کوانتومی یا سوپرپوزیشن. انگار یه سکه‌ایه که رو هوا داره میچرخه و قبل از اینکه بیفته هم شیره و هم خطه. این یه توانایی عجیبه.
واقعا عجیبه.
تازه یه خاصیت دیگه هم هست به اسم درهم تنیدگی. کیوبیت ها میتونن جوری به هم مرتبط بشن که انگار دو قلوهای همزادن. سرنوشتشون به هم گره میخوره. اگه وضعیت یکی رو اندازه گیری کنی، وضعیت اون یکی فوراً مشخص میشه، حتی اگه خیلی خیلی از هم دور باشن. این دوتا با هم، یعنی برهمنهی و درهم تنیدگی، یه قدرت پردازش فوق‌العاده‌ای به سیستم میدن.
هم صفر و یک، همزمان، همین ارتباط از راه دور. خب این کیوبیت ها رو با چی می سازن اصلا؟ خیلی باید ظریف باشن، نه؟
دقیقاً، فوق‌العاده ظریف و حساس به محیط هستن. مثلا گوگل یکی از روش‌هاش اینه که از مدارهای الکتریکی خیلی خیلی کوچیک استفاده می‌کنه. این مدارها از جنس آلومینیوم هستن و خاصیت ابررسانایی دارن و روی تراشه‌های سیلیکونی ساخته میشن. نکته خیلی مهم اینه که این مدارها باید توی دمای فوق‌العاده پایین کار کنن.
چقدر پایین؟
کمتر از 50 میلی کلوین، یعنی چیزی حدود منفی 273 درجه سانتیگراد، سردتر از فضای بین ستاره‌ای. این سرمایه شدید لازمه تا اون حالت‌های کوانتومی شکننده از بین نرن و پایدار بمونن.
سردتر از فضا؟ عجب مهندسی پیچیده‌ای. خب این همه دردسر برای چیه؟ یعنی چقدر اینا قوی تر از کامپیوترهای معمولی میشن؟
ببین، قدرتشون به شکل نمایی با تعداد کیوبیت ها زیاد میشه. این یعنی چی؟ یعنی با N تا کیوبیت شما دو به توان N حالت رو میتونی همزمان پردازش کنی.
دو به توان N؟
بله، حالا فرض کن به یه کامپیوتر کوانتومی برسیم که واقعاً به درد بخور باشه، مثلا با 1000 تا کیوبیت منطقی و پایدار. میدونی تعداد پارامترهایی که باید کنترل بشن چقدر میشه؟
نه چقدر؟
یه چیزی در حد 10^300. این عدد انقدر بزرگه که از تعداد کل اتم‌های شناخته شده توی کل جهان هستی بیشتره.
10^300. این عدد اصلا تو ذهن آدم نمی گنجه. و خب همونطور که یکی از تحلیلا می گفت، کنترل دقیق همچین سیستم عظیمی شاید بزرگترین چالش باشه، شاید اصلا نشدنی باشه در عمل.
دقیقا نکته همینه. این قدرت عظیم یه شکنندگی عظیم هم با خودش میاره. کنترل این همه پارامتر پیوسته با دقت کوانتومی کار فوق‌العاده سختیه. برای همینه که میگن کامپیوتر کوانتومی مثل هواپیماست. برای کارهای خیلی خاص و محاسبات سنگین عالیه، ولی شما برای رفتن به فروشگاه سر کوچه که با هواپیما نمیری، درسته؟ با ماشین میری.
آها، پس قرار نیست جای لپتاپ من رو بگیره برای کارهای روزمره.
فعلا که نه، اصلا برای کارهای خاص طراحی شدن.
خب گفتی شکنندگی، این بزرگترین مانع ساخته شونه؟
بله قطعاً یکی از بزرگترین ها، اگه نگیم بزرگترینشون، همین عدم پایداری کیوبیت هاست. این کیوبیت ها به کوچکترین نویز، مثلا یه لرزش خیلی کوچیک، یه ذره تغییر دما یا حتی یه میدان مغناطیسی سرگردان به شدت حساسن و سریع اون حالت کوانتومی حساسشون رو از دست میدن. به این پدیده میگن ناهمدوسی یا دیکوهرنس. الان سخت افزارهایی که داریم نرخ خطاشون خیلی بالاست.
چقدر بالا؟
بین 1 تا 10%. یعنی از هر 100 تا عملیات کوانتومی ممکنه 1 تا 10 تاش خطا داشته باشه.
1 تا 10%؟ این خیلی زیاده. در حالی که توی بعضی گزارش‌ها خوندم برای کاربردهای جدی مثل کشف دارو یا شکستن رمزهای امروزی به نرخ خطایی در حد کمتر از 1,000,000,000% نیاز داریم. یعنی 0.00000001%. این فاصله که خیلی زیاده.
دقیقاً، وحشتناک زیاده. مثل اینه که بخوای با یه خطکشی که تا 1 متر خطا داره ضخامت یه تار مو رو اندازه بگیری. نمیشه. راه حل اصلی که الان همه روش کار میکنن تصحیح خطای کوانتومی یا به اختصار QEC هست.
تصحیح خطای کوانتومی چجوری کار میکنه؟
ایده کلیش اینه که به جای اینکه اطلاعات رو روی یک کیوبیت فیزیکی پرخطا ذخیره کنیم، اون اطلاعات رو بین چندین کیوبیت فیزیکی پخش میکنیم. این مجموعه کیوبیت‌های فیزیکی با هم یک کیوبیت منطقی رو میسازن که خیلی پایدارتره و سیستم مدام این کیوبیت‌های فیزیکی رو چک میکنه. اگه خطایی توی یکیشون پیدا کرد، با استفاده از اطلاعات بقیه اون خطا رو تشخیص میده و تصحیح میکنه. یه جورایی مثل داشتن چند تا نسخه پشتیبان از اطلاعاته که اگه یکی خراب شد، از روی بقیه بازسازیش کنیم.
جالبه. پس با استفاده از تعداد بیشتری کیوبیت فیزیکی میتونیم یک کیوبیت منطقی با خطای خیلی کمتر بسازیم. پیشرفتی هم داشتیم تو این زمینه؟
بله. خوشبختانه پیشرفت‌های مهمی بوده. از کدهای اولیه مثل کد 9 کیوبیتی معروف پیتر شور گرفته تا روش‌های جدیدتر و کارآمدتر مثل کدهای سطحی که گوگل روش کار می‌کنه یا معماری‌های دو بعدی بهینه‌تر که مثلا محققای دانشگاه سیدنی ارائه دادن. و همین امسال یعنی 2024 مایکروسافت و شرکت کانتینیوم یه همکاری داشتن و اعلام کردن که با یه روش جدید تونستن نرخ خطای کیوبیت‌های منطقیشون رو 800 برابر کاهش بدن. این یه جهش خیلی خوبه.
800 برابر؟ این واقعا خبر خوبیه.
بله، برای همین خیلیا، همونطور که توی گزارش‌ها هم اومده، پیشبینی میکنن که سال 2025 سال مهمی باشه برای گذار از دوران کیوبیت‌های فیزیکی پرخطا به دوران کیوبیت‌های منطقی قابل اعتمادتر.
خیلی امیدوار کننده است. خب با این همه پیشرفت و البته چالش، الان دقیقاً تو چه مرحله‌ای هستیم؟ چه شرکت‌ها و کشورهای پیشرو هستن تو این زمینه؟
الان ما توی دورانی هستیم که اصطلاحاً بهش میگن دوران NISQ.
NISQ یعنی چی؟
مخفف نویزی اینترمدییت اسکیل کوانتوم هست. یعنی کوانتومی نویزی در مقیاس متوسط. متوسط یعنی تعداد کیوبیت ها هنوز اونقدر زیاد نیست که بتونیم الگوریتمای خیلی بزرگ و پیچیده مثلا الگوریتم شور برای شکستن رمز RSA رو اجرا کنیم. شاید چند ده تا چند صد تا کیوبیت فیزیکی داریم و نویزی هم یعنی همونطور که گفتیم این کیوبیت ها هنوز خیلی خطا دارن و پایدار نیستن. داریم سخت تلاش میکنیم که از این مرحله NISQ عبور کنیم و به سمت کامپیوترهای کوانتومی مقاوم به خطا فالت تالرنت بریم.
کیا دارن این تلاشو میکنن؟
خب قولهای تکنولوژی مثل گوگل، IBM، مایکروسافت خیلی فعالن. شرکت تخصصی مثل کوانتینیوم که حاصل ادغام هانیول کوانتوم و کمبریج کوانتوم هستم هست. در کنار اینها کلی استارتاپ جذابم تو سراسر دنیا شکل گرفته. مثلا پاسکال توی فرانسه که با اتمهای خونسا کار میکنه، یا فوتانیک تو کانادا که روی کیوبیتهای نولی کار میکنه، یا OQC توی بریتانیا. رقابت خیلی داغه.
و این رقابت فقط بین شرکت هاست یا دولت ها هم حسابی وارد گود شدن؟ وضعیت سرمایه گذاری چطوره؟ چون به نظر میاد هزینه تحقیق و توسعه خیلی بالاست.
دقیقاً، رقابت کاملا جهانیه و دولت ها هم فهمیدن که این تکنولوژی میتونه آینده رو تغییر بده. برای همین سرمایه گذاری های سنگینی کردن. مثلا سرمایه گذاری جهانی روی استارتاپ های کوانتومی توی سال 2023 با وجود یک کاهش نسبت به سال قبلش حدود 1.7 میلیارد دلار بود.
1.7 میلیارد دلار فقط برای استارتاپ ها؟
بله، تازه این غیر از بودجه های دولتیه. کانادا یه استراتژی ملی کوانتوم خیلی قوی داره، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا که جالب بیشترین تعداد فارغ التحصیل توی این حوزه رو داره، همه برنامه‌های ملی دارن. آلمان بیش از 2 میلیارد یورو اختصاص داده، بریتانیا بیش از 3 میلیارد پوند، کره جنوبی هم حدود 2.3 میلیارد دلار تا سال 2035. واقعاً یه مسابقه علمی و فناوری جهانی در جریانه. اینو توی منابعی که داشتیم هم میشد به وضوح دید.
کاملاً مشخصه. با این همه سرمایه گذاری و تلاش علمی، کی بالاخره میتونیم منتظر کاربردهای عملی و واقعی این کامپیوترها باشیم؟ پیشبینی ها چی میگن؟
خب اینجا جاییه که نظرها خیلی متفاوته. بعضیا مثل گزارش شرکت مک‌کینزی که بهش اشاره کردی خیلی خوشبین هستند. اونا فکر میکنن تا 10 سال آینده یعنی توی دهه 20 ما کاربردهای ملموسی رو توی حوزه هایی مثل کشف داروهای جدید، طراحی مواد پیشرفته، بهینه‌سازی های پیچیده تو صنایع مالی و لوجستیک خواهیم دید. همون گزارش پیشبینی کرده بود که بازار جهانی فناوری کوانتومی تا سال 2040 ممکنه به 173 میلیارد دلار برسه.
173 میلیارد دلار؟ این رقم خیلی بزرگیه، ولی همه اینقدر خوشبین نیستن، درسته؟
نه اصلاً. چالش‌های فنی هنوز فوق‌العاده بزرگن. همون بحث کنترل دقیق 10^300 پارامتری که گفتم، بعضی از دانشمندان مثل میخائیل دیاکونوف که مقالش رو داشتیم اساساً تردید دارن که بشه همچین سیستم پیچیده‌ای رو با دقت لازم کنترل کرد. معتقدن که شاید موانع بنیادی وجود داشته باشه که ساخت کامپیوتر کوانتومی بزرگ و مقاوم به خطا رو تقریباً غیر ممکن کنه. باید منتظر موند و دید.
درسته.
یه کاربرد خیلی مهم دیگه هم هست که البته خیلی ها رو نگران کرده.
چی؟
توانایی بالقوه این کامپیوترها در شکستن الگوریتمای رمزگذاری امروزی مثل RSA که الان اساس امنیت اینترنت، بانکداری آنلاین و تقریبا همه ارتباطات دیجیتال ماست.
یعنی میتونن رمز کارت‌های بانکی یا ایمیل ها رو بشکنن؟
اگه یه کامپیوتر کوانتومی به اندازه کافی بزرگ و پایدار ساخته بشه، بله، از نظر تئوری میتونه. الگوریتم شور نشون داده که این کار شدنیه. این میتونه کل ساختار امنیت دیجیتال دنیا رو زیر و رو کنه. برای همین الان تحقیقات زیادی هم روی رمزنگاهی پسا کوانتومی در جریانه. یعنی رمزهایی که حتی کامپیوتر کوانتومی هم نتونه بشکنه.
پس یه رقابت بین ساخت کامپیوتر کوانتومی و ساخت رمزهای مقاوم در برابر اونه.
دقیقاً. البته کوانتوم فقط محاسبات نیستا، حوزه‌های دیگه‌ای مثل ارتباطات کوانتومی برای ایجاد کانال‌های ارتباطی امن‌تر و حسگرهای کوانتومی هم دارن به سرعت رشد می‌کنن.
حسگرهای کوانتومی یعنی چی؟
یعنی ساخت سنسورهایی که از اثرات کوانتومی برای اندازه‌گیری‌های فوق‌العاده دقیق استفاده می‌کنن. مثلا برای ساخت جی پی اس های خیلی دقیق تر، تصویر برداری پزشکی با وضوح بالاتر یا پایش تغییرات محیطی با حساسیت بی سابقه.
پس کاربرداش فراتر از محاسباته.
بله، خیلی فراتر.
خب به نظر میرسه این دنیای کوانتوم هم پر از پتانسیل های باور نکردنیه که میتونه دنیا رو عوض کنه و هم پر از چالش های فنی و مهندسی سرگیج آور. از ایده های اولیه فاینمن تا تلاش های امروزی برای ساخت ماشین های پایدار راه خیلی طولانی اومدیم. اما به نظر میاد مسیر پیش رو هنوزم خیلی ناهموار و پر از دستانداز.
نکته کلیدی که شما شنونده عزیز باید یادتون باشه اینه که محاسبات کوانتومی یه چیز کاملا جدیده. یه پارادایم متفاوته. این فقط یه کامپیوتر سریع‌تر نیست، بلکه یه روش کاملاً جدید برای پردازش اطلاعاته. و پیشرفت توی این حوزه نیازمند نوآوری همزمان توی چندین رشته است. فیزیک بنیادی، مهندسی مواد، علوم کامپیوتر، ریاضیات، مهندسی برق و... برای همین هم هست که این همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی انقدر نقش حیاتی دارن.
و برای شما که دارید گوش میکنید شاید این سوالا جالب باشه که بهش فکر کنید. اگر، و این اگر بزرگیه، اگر واقعاً روزی کامپیوترهای کوانتومی به اون قدرت نهایی برسن و بتونن رمزای امروزی رو به راحتی بشکنن، اولین تأثیر ملموسش روی زندگی روزمره شما چی خواهد بود؟ یا شاید یه سوال حتی جالبتر، اولین کاربرد واقعاً شگفت‌انگیز و غیر منتظری که از دل این تکنولوژی عجیب بیرون میاد و الان هیچ کدوم از ما حتی نمیتونیم تصورش کنیم چی میتونه باشه، چیزی که اصلاً تو پیشبینی‌ها نبوده. ممنون که در این بررسی عمیق و شاید کمی پیچیده با ما همراه بودید.